بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. در ذیل آیه قبل فرمود سمت تو فقط رسالت است. این چنین نیست که سیئات به بدقدمی تو به مردم برسد، معاذ الله. برای اینکه هر حادثه سنگینی دامنگیر اونها شد فبه اذن الله است. تو فقط رسول خدایی، این ادعا. و ما ارسلناک الا رسول. دلیل بر صحت این دعوا این است که فمود و کفا بالله شهیدا. هر ادعایی یک بیان لازم دارد. شاهد رسالت توی پیامبر کیست؟ خداست. خدا شهادت داد که تو پیامبری. به چه دلیل؟ برای اینکه پیام خود و کلام خود و نامه خود را به دست تو داد. این قرآنی که تو قرائت میکنی و ابلاغ میکنی پیام اوست. دیگران تردید دارن مثل این بیارن. پس یک مدعا و یک دلیل. مدعا آن است که تو رسول خدایی. دلیل آن است که معجزه همراه توست، کلام خدا همراه توست. تو پیام آور خدایی برای اینکه کتاب خدا به دست توست. اگر کسی تردید دارد میگوید معاذ الله این کتاب کتاب الله نیست، خب مثل این بیاورد. تو که یک نفری، همه جن و انس جمع بشوند مثل این بیارند. تو که تحصیل نکرده ای، همه تحصیل کرده ها جمع بشوند. پس خدا شهادت داد که تو پیامبری. چون که در سوره مبارکه رد اون آیه پایانی این است، پایان سوره رد آیه 43 این است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران میگویند تو پیامبر نیست. قل کفا بالله شهیدا، من پیامبرم و خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه پیامش به دست من است. اگر شما شک دارید که این پیام پیام خداست و گفته من است معاذ الله، خب من که یک نفرم به تحصیل نکرده، شما همه تحصیل کرده ها و تحصیل نکرده ها رو جمع بکنید. لازم نیست مثل این قرآن بیارید، لاقل مثل یک سورش بیارید. اگر عاجز شدید بپذیرید که خدا شهادت داد من رسول او هستم. پس جمله اول ادعا، جمله دوم استدلال. انا ارسلناک للناس رسولا. به چه دلیل؟ برای اینکه خدا شهادت داد و کفا بالله شهیدا. نظیر پایان سوره رد که یقول الذین کفروا لست مرسلا و کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم القرآن، که بحث دیگری دارد. مشرکین چرا؟ مشرک خدا را قبول دارد. مشرکین در ربوبیت مشرکن، نه در اصل هستی. اونا در دو مرحله موحدن. در مرحله ذات موحدن، یعنی واجب موجود است ولا شریک له. در مرحله بعضی از اوصاف هم موحدند که واجب خالق است، واحد است، لا شریک له. در مرحله ربوبیت مشرکند که ارباب متفرق قائلند، وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله لیقولن خلقهن الله العلی عزیز و حکیم. مشرکین حجاز به مانند آن در واجب الوجود شرک نداشتند، در خالق شرک نداشتند، در رب شرک داشتند، قهرن در عبادت هم مشرک بودند. در ربوبیت که مشرک بودند، بعد از ربوبیت که الوهیت و معبودیت است مشرک بود. اینا خدا را قبول داشتند. اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که من دلیل خود را به همراه تو فرستادم. پس جمله اول ادعا، جمله دوم استدلال، این تمام شد. از مجموعه ذیل آیه قبل با آیه بعد یه شکل منطقی به صورت شکل اول ترسیم می شود و اون این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله است. که انا ارسلناک للناس رسولا، پس می شود محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله. این صغرای قیاس که هازا رسول الله. کبرای قیاس این است که و من یطع الرسول فقد اطاع الله. پس با دو تا شکل اول نتیجه می گیریم که اطاعت این شخص اطاعت خداست. شکل اول این است که هازا رسول الله، کل من اطاعه فقد اطاع رسول الله. این نتیجه شکل اول. شکل دوم، قیاس دوم باز برابر شکل اول این است که من اطاعه فقد اطاع، من اطاعه فقد اطاع الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چون کبرای کلی است که من یطع الرسول فقد اطاع الله. این منطقی حرف زدن با فطرت هر کسی سازگار است. شما وقتی بخواهید هر مطلبی را با استدلال به هر انسان تحصیل کرده و نکرده بفهمانید، وقتی برابر شکل اول حرف بزنید میبینید خوب میفهمد. میگید این آتش است، هر آتش میسوزاند، این میسوزاند. این آب است، هر آبی رفع آتش میکند، اگر خنک باشد این آب خنک هم رفع آتش میکند. تمام حرفهایی که شبان روز ما میزنیم با شکل اول منطقی داریم کار میکنیم. منتها حالا گاهی صغرا هست میشه، گاهی کبرا هست میشه. برای وضوع شما وقتی یک ساعت در یک جا بشینید میبینید همه مردم برابر با منطق حرف میزنن، منتها منطق فطری. این منطق تدوینی باز کردن و تحلیل کردن همون منطق فطری است، چیز دیگری نیست. همه مردم برابر با منطق سخن میگویند، منتها حالا کبرا یا صغرا اشتباه میشود مطلب دیگر است، ولی شکل منطقی است. قرآن هم که چون هدل للناس است برابر با منطق با مردم سخن میگوید. صغرا همینجا مشخص شد که انا ارسلناک للناس رسولا، پس انت رسول الله. کبرا هم این است که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الرسول، و من اطاع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الله. این جریان در همه کارها هست. پس مطلب اول آن است که خدا ادعا فرمود وجود مبارک حضرت رسول خداست، برهانش هم اقامه کرد، فرمود من شاهد بر این برهان دارم. مطلب دوم که دو تا شکل منطقی او را همراهی میکند این است که وجود مبارک حضرت رسول خداست، هر کس او را اطاعت کرد رسول خدا را اطاعت کرد، و هر کس رسول خدا را اطاعت کرد الله را اطاعت کرد. مطلب سوم آن است که اطاعت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مستلزم اطاعت خداست، هم در مسائل رسالت و تشریع اوست، هم در مسائل ولایت و رهبری او. یه وقت است رسول خدا پیام خدا را میرساند که اقیم الصلاة و آتو الزکا. هر کس به این پیام اعتنا کرد و احترام گذاشت این پیام را و به این پیام عمل کرد، حرف خدا را اطاعت کرد. و اگر چنون که به صورت پیام در نیامد، به صورت رهبری در آمد، مثل اینکه فرمود با فلون قوم باید بجنگیم، با فلون قوم باید صلح بکنیم، فرمانده لشکر در اینجا مثلا اسامه ابن زید است، در اونجا جعفر ابی طالب است، در اونجا حمزه است، در اونجا کذا و کذا، این گونه از امور هم بر اساس آیه سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه بما نهاکم عنه فانتهوا، بر اساس این بیان ذات اقدس اله هر چرا که وجود مبارک پیامبر فرمود گفته خدا خواهد شد. یعنی طبق آیه سوره 8 اطاعت همه رهبری های پیغمبرم واجب است، چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه بما نهاکم عنه فانتهوا. این ما آتاکم به معنای ما ابلغ الیکم یا ما بلغه الیکم نیست، به دلیل اینکه فرمود به ما نهاکم عنه فانتهوا. چه آورده هایی که به صورت تشریع باشد، چه آورده هایی که به صورت وحی رهبری و ولایت باشد، اطاعتش میشه واجب. پس من اطاع الرسول در بحث های تشریعیش فقط اطاع الله، من اطاع الرسول در بحث های رهبریش فقط اطاع الرسول الله. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که فرمود و ان تولوا فما ارسلناك عليهم حفيظا و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. حالا اگر مردم گوش ندادن، تو که مأمور حفظ مردم نیستی، که تو رسولی، تو که حفظ مردم را به عهده نداری، تصمیم درباره این مردم به عهده خداست. حالا خدا یا عفو میکند یا با عذابهای تکوینی اینها را عذاب میکند یا به شما دستور قتال میدهد، این تصمیم گیریش به عهده خداست. تنها کاری که به عهده توست رسالت است، باید پیام را ابلاغ کنی، از اون به بعد باید منتظر دستور خدا باشی. آیاتی که در این زمینه است چند طایف است. طایف اولا همین است که به پیامبر میفرماید که تو عهده‌دار جان اینها نیستی، اونها بدانن که هر حادثی از این به بعد دامنگیرشون شد، مسئول این حوادث خود اینها هستن. فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو فقط بلاغ مبین به عهده توست. این طایفه از آیات چه در سوره مبارکه اسراء، چه در همین سوره نساء و در چه سایر سور هست، چند آیه این طایفه اولا مشهود است که فرمود اگر کسی اعراض کرد تو فقط بلاغ مبین داری، باید طوری ابلاغ کنی که حجت الهی بالغ بشود در نفوس اینها، روشن بشود که اگر از این به بعد کسی به دام هلاکت افتاد، لیهلک من هلک عن بینتم باشد. تو باید بلاغ مبین کنی، اونا که نمی فهمن بفهمانی، اونا که دسترسی ندارن تو به اونها برسانی، اونها که قصوری دارن قصورشون رو باید برطرف بکنی. اگر کسی مکلف است باید این حرف کاملا به او برسد که او علی بینت من ربه باشد. این مضمون در چند آیه قرآن کریم هست که بلاغ مبین فقط به عهده توست، بیش از این وظیفه ای نداری. که نمونهش همین طایفه سوره مبارکه نساء بود و باز در آیه 20 سوره مبارکه آل عمران هم قبلا گذشت و اونی است که فین اسلم و فقد اهتدوا و این تولوا فانما علیک البلاغ. تو وظیفت انجام دادی، تصمیم گیری آینده درباره اینها به عهده خداست و خدا هم بصیر است، میداند که چی رو تصمیم بگیرد. والله بصیر بالعباد. این یه طایفه. طایفه دیگر آن است که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور میداد که تو از در تشریع بلاغ مبین داشتی و رسوندی، تصمیم گیری بعدی مستقیما به عهده خداست و تو از اون نظر که مخلوقی و بنده‌ای هیچ سهمی در این کار نداری. از اون جهت که مظهر قدرت حقی، مسئله شفاعت و برکت و توسل و امثال زال سرجاش محفوظ است، که این دو مطلب در ذیل آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. فرمود به این که و ما جعله الله الا بشرا لكم و تسمعن قلوبكم به و من نسف الا من عند الله العزیز الحکیم. در این جریان جنگ چهار مطلب را خدا ذکر میکند. بین این چهار مطلب، یعنی دو مطلب را ذکر میکند، هنوز اون دو مطلب دیگر نیامده، یه جمله معترضی رو در وسط ذکر میکند که هیچ سهمی برای تو پیغمبر نیست، تصمیم گیری نهایی خداست، بخود خداست. اون چهار مطلب این است: فمود لیقتع طرفن من الذین کفرو، تان که یه عده رو منقطع و نسل کند، ریشکن کند. یک: او یک بتهم فینقلب خائبین، یا اینا رو سرکوب کند، گرفتار و شکست کند که با خزی و رسوایی برگردن، فرار کند، عقب نشین کنند. دو: سوم، او یتوب علیهم، لطف خدا شامل حالشون بشود که اینها مشمول توبه اولی خدا بشوند، بعد توبه از طرف خودشون باشد تا مجددن خدا توبه اینها را بپذیرد. این سه: او یعذبهم، یا به عذاب اخروی دنیوی و مانندون گرفتار کند. چهار: در بین این امور چهارگانه، اولی و دومی رو فرمود، قبل از اینکه سومی و چهارمی رو بفرماید با جمله لیس لک من الامر شیئون، که این نکره در سیاق نفی است، فرمود هیچ نحوی از انهای تصمیم گیری به تو مرتبط نیست. حالا نظم آیه این است: لیقتع طرفا من الذین کفروا، یک، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، این دو، این امر اول و دوم. همروز امر سوم و چهارم نیامده، در این وسط این جمله فرمود لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی در تصمیم گیری به عهده تو نیست. رسول خدا عبد صالح، عبد محض است. اگر خداوند به او چیزی مرحمت کرده است، اونگاه از اون را شروع می کند و وظیفش انجام می دهد، چه این که این کار را کرده است. بعد از این که بین دو امر اول و دو امر آخر کاملا به پیامبر این مطلب را گفت تا دیگران حسابشون را بکنن که تو عبد محضی، تصمیم گیری به عهده خداست، هیچ ربطی به تو ندارد، لیس لک من الامر شیء، اون که نکره در سیاق نفی است، اونگاه مطلب سوم و چهارم رو ذکر میکند. فبود او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالم. بله خب، درست است، اما این رو ذات اقدس اله بوداد. خب اگر نبود فرمایش ذات اقدس اله که فرمود ان نبی و اولا بالمؤمن من انفسهم و اموالهم، و اگر نبود فرمایش رسول ذات اقدس اله که فرمود هیچ کس حق ندارد در میدان جنگ خودش حفظ کند و پیغمبر را به خطر بیندازد، همه باید فدای او بشود، اگر نبود فرمایش الهی هیچ کسی سمتی پیغمبر نمیداد. خب این میشود توحید، اونم میشود شفاعت، توسل، تبرک، تا بیگانه خیال نکند اگر ما خاک قبور اینها رو میبوسیم و بر چشم میگذاریم از اون جهت است که اینها رو مستقل میدونیم، معاذ الله، چون ذات اقدس اله فرمود ما اطاعت میکنیم. خود حجر الاسود همینه دیگه، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه، به صورت صریح در نهج البلاغه فرمود به اینکه خداوند مردم را امتحان کرده به احجار لا تزر ولا تنفع، از حجر اسود هیچ کاری ساخته نیست چه رسد به سایر سنگها. حضرت فرمود ذات اقدس اله مردم را امتحان کرده به طواف اطراف این سنگها به احجار لا تزر ولا تنفع، هیچ اثری از این سنگ به کسی نمیرسد، ولی چون ذات اقدس اله فرمود اگر این دور این سنگ گشتید یا به طرف این سنگ نماز خوندید اطاعتتون مقبول است، ما میگیم سمعن و اطاعت، و چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام کرد به ما دستور داد این سنگ را ببوسید، بگیم سمعن به طاقه. ولی خب یعنی ما مظهر لطف ذات اقدس الهیم دیگر. خب این چون مظهر لطف ذات اقدس الهن میشه جای توسل و برکت. گاهی مردم را به اون سنگ بیت المقدس دعوت میکنن، چون قبله اول مسلمین همون سنگ بزرگ بیت المقدس بود، اون سنگ هم همینطور است. این از بیانات نورانی از تعبیر است در نهج البلاغه که ذات اقدس اله مردم را امتحان کرده است به طواف دور احجاری که لا تزر ولا تنفع. حالا اونها میفهمن به این که شیعه مشرک نیست، موحد ناب است، تأثیر مال ذات اقدس اله است و خدا فرمود به اینها متبرک بشوید، اینها شفیع شما هستند، به اینها متوسل بشوید، همونطوری که خدا دستور داد به نماز متوسل بشوید. مگه نماز وسیله نیست؟ خب نماز واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ نماز ممکن الوجود دیگه، واجب که نیست. و ابتغوا الیه الوسیله، در بسیاری از روایات نماز وسیله است، اقرار به گناه بهترین وسیله است. در این مناجات شعبانیه که ما آموختن در هر فرصت مناسب بخوانیم میگیم و این کان قدنا عجلی ولم یدنی منکه عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، یعنی خدایا تو فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، این اقرار به گناه بهترین وسیله است. خیلی از ماها بدون پرده منتظر مغفرت رایگان خداییم، توبه کار عادی و آسانی نیست، البته بر همه ما واجب است توبه کردن، اما این چه نیست که ما توفیق توبه داشته باشیم با توبه بارمون رو ببندیم، به دلیل اینکه صدها بار انسان توبه میکنه بعد میشکند، میگه توبه نشد که. استغفار غیر از توبه است، تو بحثای قبلم گذشت، یعنی خدایا تو یه عده رو به لطف خودت میبخشی، نه برابر توبه، برابر توبه که مشرکین رو میبخشی، هر مشرکی هر کمونیست الان توبه بکند پاک میشود و خدا قبول میکند، هر ملحدی هر بت پرستی که توبه بکند توبه که پخشیده می شود راش. تو در همین سوره مبارکه نساء خوندیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما لمن یشاء تا کسی جری نشود به نفع موجب جزئی وعده داد، به نفع موجب کلیه که وعده نداد. فرمود خدا یه عده رو بدون توبه میبخشد، اما هر کی را خداش خودش بخواد. حالا گاهی پدران خوب، مادران خوب، اجداد خوب، فرزندان خوبی پیدا شدن از این شخص، وسیله آمرزش او فراهم شده است. این لطفیست که خدا نصیب او میکند بدون توبه، با توبه که شرک را میآمرزد. خب ما تمام این اشک و ناله مون این است که خدایا ما را مشمول اون استغفارت بکن. ما دلمون میخواد توبه بکنیم، توبه کردنم مثل نماز خوندن بر ما واجب است، اما کاریست بسیار سخت. توبه کردی، اما خب کیه که توبه نشکسته باشد؟ عمده همین این و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء است. هر کی را ذات اقدس الهی مشمول لطف خودش قرار داد او آمرزیده میشود. اگر چنانچه خدا کسی را مشمول لطف خاص خود قرار داد به مصلحتی که میداند، او منشأ برکت است. خب پس اگر شیعه خاک قبور اهل بیت علیهم السلام را میبوسد، تکریم میکند، برای اینکه به ما اینجور دستور دادن، وگرنه ما برای خود پیغمبر استقلال قائل نیستیم، چه رسد به خاک قبر او. وجود مبارک پیغمبر تا خدا دستور نداد کار رو نمی کند. بله درست است، اما خدا به او دستور داد، فرمود این همه نعمتها رو من به تو دادم و مردم اگر بخواهن سعادتمند بشن، چاره جزی نیست از راه علی و اولاد علی به تو برسن و از راه تو به من برسن. این رو دستور داد، مثل این که به ما دستور داد قبل از این که کعبه قبله بشود، به ما دستور داد که فقط باید برد به طرف اون سنگ، بیت المقدس یه سنگ بزرگ بود، چیز دیگر که نبود. بعدن رو اون سنگ ساختمون کردن دیگه. فرمود رو به این سنگ باید بیستی، وگرنه نمازتون باطله. الانم هر جای عالم باشیم روی همین چند تا سنگ کعبه باید بیستیم دیگه، وگرنه نماز باطله. عبد محض باید مطیع مولا باشد. وقتی گفت این به این سمت عبادت کنید، از در زمان هم اگر کسی قبل از زوال نماز ظهر عصر بخوند باطل است. از در قبله هم به غیر کعبه متوجه بشود، نمازش باطل است. این تابع دستور ذات اقدس اله است، لمصلحتی که او میداند. خب بنابراین این چنین نیست که هیچ کسی برای اینا استقلال قائل بشود. ما همطوری که برای کعبه استقلال قائل نیستیم، برای اون سنگ بیت المقدس استقلال قائل نیستیم، برای دیگران هم استقلال نیست. هر جا که ذات اقدس اله فرمود میگیم سمع و طاعه. برای اینها شفاعت، توسل، تبرک به هزارها لطف قرار داد، میگیم سمع و طاعه. حالا که این شد، پس هم این چهار امر مشخص است که لیقت دابر الذین کفروا، لیقت برای گروهی، او یک بتهم فی القلب خائبین، او یتوب علیهم، او یعذبهم فانهم ظالمون. بین اون امر سوم و چهارم و امر اول و دوم این لیس لک من الامر شیئان را ذکر کرد. لذا در آیه محل بحثم فرمود فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو که عهده‌دار حفظ اینها نیستی، تو مواظب باش دستور چیه. اینم یه طایفه از آیه دستوری که میدهد. اون برای اینکه همه مکانها این طورن، وگرنه خود حضرت اصل امیر در نهج البلاغه دارد که خداوند انسانها را ابتلا کرده، اختبار کرده به احجار لا تزر و لا تنفع. همین دیگر اون برای آن است که هر مکانی این طوره. الان هم این مکانی که ما نشستیم واقعا درک میکنه، چون شهادت میداد دیگر. مسجد شکایت میکند، شفاعت میداد، اون شعور عمومی است. کدوم مسجدی که شفاعت نمی کند و شهادت نمی دهد و شکایت نمی کند؟ همینه دیگه. او رو ذات اقدس اله قرار داده، وگرنه همین احجار مکه بود که این احجار مکه رو می گرفتن تو خونه ها مصرف می کردن. هر حجری که انسان با او در تماس است، او هم اون معنای عام شعور دارد، شهادت دارد، شکایت دارد، شفاعت دارد. کدوم سنگی که انسان در بله از اون جهت که حجر است لا تزور و لا تنفع، و از اون جهت که مورد عنایت خداست که فرمود این سنگ باید استلام بشود. این تعبیرات عنایی است که عنایت خاصی نظیر این سنگ شده است، وگرنه ذاتن لا تزور و لا تنفع. بحث در استقلال ذاتی و نفع و ضر ذاتی است. نفع و ضر ذاتی مال خداست. احجار دیگر هم شهادت میدن. بله الان همین مسجد اگر یوم القیامه شهادت میدهد، شکایت میکند، شفاعت میدهد، پس الان میفهمد دیگر. اون جد شعور عمومیست. بله اینا هم همین طورن، منتها ما اگر حرفای اینا رو بشنویم میریم الان همین رو شهادت میدن. عالم که میمیرد اون سرزمینی که این عالم در او عبادت میکرد، اون سرزمین برای او گریه میکنن. این در روایات ما هست. اگر ما اهل زبان اینها رو بدونیم میفهمیم الانم این حرف میزنن. خب خواص شنیدن، اینا هم خواص میشنون دیگه. نه اون به اسماء خود حضرت بود، یعنی وجود مبارکه امام اسماء کرد، مثل اینکه در ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج حضرت پرده را برداشت تا پرده از جلوی چشم کی بردارن. به هر تقدیر طایفه دیگر حالا فهمد که وقتی بنا شد که تصمیم گیری به عهده خدا باشد، ما از این به بعد تصمیممون این است: اولا تو رابطت را با اینها کم بکن، رابطه‌ای که قهر نکنی، هجر جمیل داشته باشی. هجر غیر جمیل آنه که آدم قهر بکنه مردم رها بکنه، این که نشد که. هجر جمیل آنه که تو متن مردم باشه ولی اینا رو نپذیره، این وحجر هم هجر جمیل ها. اون قهر کردن ها کار عادی است، کار هر کسی است. هجر جمیل کار هر کسی نیست. آدم تو مصد مردم باشه و رنگ نگیره، اینا رو رها نکنه و دلگیرم نشه و حرفا اینا رو هم نپذیره، این کار آسانی نیست، میشه هجر جمیل. خب همین منافقینی که به پشتر حضرت می آمدن نماز بخوندن، دست حضرت رو می بوسیدن و حضرت هم صریحا آگاه بود، اینا رو ترد نمی کرد، چون هجر جمیل معناش اینه. حالا فرمود از این بعد منتظر تصمیم باش. در سوره مبارکه نجم آیه 29 فرمود فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. آیه 29 سوره نجم این است. فرمود از اینها اعراض بکن. در سوره مبارکه توبه یه هشداری داد، فرمود به این که به این تبهکاران بگویید شما که حالا رو برگردندی اهد از سیعت این دامنگیرتون میشود، یا خدا شما را به عذاب غیبی گرفتار میکند یا به ما دستور میدهد ما شما را از پادر میاریم. آیه 52 سوره توبه این است که و نحنو نتربسو بکم انجوسی و کم الله بعذاب من اندهی او بعیدینا فتربسو انا معکم متربسون. منتظر باشید، ما منتظریم ببینیم خدا چی دستور میدهد. حالا دستوری که داد در همین سوره مبارکه نساء آمده است. قبل از نساء هم مشابه این دستور آمده است که زمینه را فراهم کرد. آیه 49 سوره مائده این است که وحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون. همود اگه اینا رو برگردودن بدان خدا اینها رو رها نمی کند، میخواد درباره اینها تصمیم بگیره. همین زمینه فراهم شد، حالا ببینیم چه تصمیم میگیرد. در همین سوره مبارکه نساء تصمیم الهی مشخص شد. آیه 89 همین سوره نساء این است که ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا. حالا اگر مهاجرت نکردن، حرف شما رو گوش ندادن، حرف پیامبر رو گوش ندادن، تولی کردن، چیکار بکنید؟ بگیرید، بزنید، ببندید، بکشید. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا گرفتید بزنید بکشید. تصمیم خداست. خب ببینید از اون مرحله که فرمود فان تولوا فمن تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا تا این مرحله که بگوید هر جا گرفتید بگیرید بزنید ببندید بکشید خیلی فرق است. کم کم به اینجا رسیده است. اول فرمود فمن تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا، بعد دستور هجر جمیل داد، بعد اعلام خطر کرد، فرمود به اینها بگویید خدا یکی از دوتا کار را می کند، یا یصیبکم بعذاب من عنده و بعیدینا. این اعلام خطر کرد، بعد کاملا پرده را برداشت. در آیه 89 سوره نساء فرمود که حالا فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، حالا اینا دیگه قابل مهلت نیستن، هیچ امان ندارن. قبل پشت سر هم، نه پشت سر هم نازل نشد، اما پشت سر هم قرار دارد. این نظم طبیعی آیات این است، این که فرمود هیچ اختلافی درش نیست، آیات قرآنی درجاتی است، از همین قبیل است، این نظم طبیعی است. این چی نیست که اول دستور بدهد، این از سحال بیرون نیست، یا اول دستور میدهد که هر جا گرفتید بزنید بکشید، بعد دستور میدهد که کار بینا نداشته باشید، اینجور که نبود. یا با هم نازل شد، اینم که نبود، یا با نظم و تدریج است. هدایت اینها رو که در سوره نجم فرمود، فرمود اعرض ام من تولا از ذکر نا ولم یورد الا الحیات دنیا ذالک مبلغهم من العلم. همین. پس اونی که در تفسیر قرطبی آمده که آیه سیف ناسخ آیه محل بحث است، این سخن از نسخ نیست. این مثل درمان یک بیمار است. یه بیمار رو اول با یک نصیحتی که مقداری پرهیز کن، پرخوری نکن، یه قدی دارو مصرف بکن، این تقوا همون دستور پرهیز دیگه. بعد وقتی این شخص ناپرهیز بود، شروع میکنن به یک مقدار درمان سخت. وقتی ناپرهیزیش ادامه داد، خب جراحی میکنن دیگه. پرهیز معنیش همین است. ذات اقدس الهی که به همه دستور تقوا نمیداد، که تقوا مال اون کسی است که با پرهیز خوب میشه. حالا اگر کسی کارش از پرهیز گذشت، بازم میگن تقوا؟ مثل یک طبیب، طبیب اوائل به بیمار میگه پرهیز کن. حالا اگر این مرض مزمن شد در اثر ناپرهیزی او و دیگه قابل علاج نشد، طبیب به این مریض میگه آقا شما هر چه خواستید میل کنید. این مریض باید بفهمه کار گذشت، چون تقوا مال کسی است که زمینه درمان در او باشه. ذات اقدس اله هم به فرمود قل اعملوا قل اعملوا ما شئتم، هر چی دلتون خواست بکنید. شما که به هیچ دستوری گوش نمیدید که، حالا هر چی دلتون خواست بکنید. این قل اعملوا ما شئتم فان الله سیر الله عملکم فان الله یرا عملکم امثال ذلک، نشانه همین است. در این گونه از موارد فرمود به این که فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، برای اینکه ما مهلت دادیم نشد، اتمام حجت کردیم نشد، نعمت دادیم نشد. اینا کارشون توطئه، کشتن، زدن، مصدوم کردن مسلمین است. بنابراین این نظم طبیعی آیات است، نه اینکه یه آیه دیگر رو نسخ کند. مثل اینکه کسی بگوید اونجا که طبیب دستور میدهد که حالا دست این شخص رو قطع کنی، این نسخ کرده اون دستوری که اون وقت گفته فلان قرص یا کپسول میل کنید، این که نسخ اون نیست. این هر چیزی در جای خودش قرار داره، وقتی نوبت تمام شد یه دستور بعدی میرسد. لذا فرمود که و من یطع الرسول فقد اطاع الله و ما ارسلناک للناس علیهم حفیظا، تو که حفیظ حافظه جان اینا نیستی. مراحل بعدی هم با آیات بعدی تمام شد. والحمدلله رب العالمین.